سلام، ساعت 11 شب به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. با گسترش آتش سوزی 4 مجتمع پتروشیمی دیگر در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر تخلیه شدند. اسحاق جهانگیری نسبت به پنهان ماندن فساد بزرگ مالی در پشت افشای حقوق‌های نامتعارف هشدار داد. یک تبعه پاکستان به زن جاسوسی برای ایران در آلمان دستگیر شد. با سلام دوباره، بهروز کارونی هستم که اخبار این ساعت را به اطلاع شما میرسانم. با گسترش آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی سینا، 4 مجتمع پتروشیمی دیگر در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر تخلیه شد. در همین حال مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس پیش بینی کرد که به دلیل محتویات مخزن پتروشیمی بوعلی سینا، آتش‌سوزی در این مجتمع 2 روز دیگر ادامه پیدا خواهد کرد. شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در زمینی به مساحت 36 هکتار در شمال غربی خلیج فارس در استان خوزستان واقع شده است. این مجتمع روز چهارشنبه دچار آتش‌سوزی شد. به رغم اظهار خوشبینی مقام‌های استان خوزستان مبنی بر مهار آتش، به گزارش شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی شانا، آتش هنوز در مخازن پتروشیمی همچنان ادامه دارد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران نسبت به پنهان ماندن آنچه فساد بزرگ مالی در پشت افشای حقوق‌های نامتعارف خواند هشدار داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، معاون اول رئیس جمهوری ایران در سخنانی روز پنجشنبه در بابلسر بدون نام بردن از فرد خاصی گفت جوانی 30 ساله 10,000 میلیارد تومان پول کشور را به یغما برده، اما تاکنون کسی مسئولیت آن را نپذیرفته است. وی افزود مردم تا 100 سال آینده این فساد بزرگ را فراموش نخواهند کرد. اسحاق جهانگیری با عذرخواهی از مردم بابت آنچه دریافت‌های غیر متعارف و نجومی خواند گفت نباید این دریافت‌ها ذهن مردم را از فساد بزرگ مالی منحرف کند. دفتر دادستان فدرال آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد که 1 مرد 31 ساله تبعه پاکستان با نام کوچک سید مصطفی 2 روز پیش در شهر برمن در شمال این کشور دستگیر شده است. در بیانیه دادستانی فدرال آلمان آمده که این فرد با یک واحد اطلاعاتی مرتبط با ایران در تماس بوده است. این فرد متهم است که در مورد رئیس سابق انجمن اسرائیل آلمان و افراد نزدیک به وی جاسوسی می کرده و اطلاعات خود را در مهر سال گذشته به ایران داده است. قاضی دادگاه فدرال آلمان روز گذشته حکم داد که این تبعه پاکستان با اتهام جاسوسی بازداشت شود. ادامه اخبار را از رادیو فردا می شنوید. پارلمان اروپا و سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌های جداگانه سرکوبی آزادی بیان در بحرین را محکوم کردند و خواستار آزادی یک شخصیت برجسته مدافع حقوق بشر شدند. پارلمان اروپا آنچه سرکوبی مدافعان حقوق بشر، مخالفان سیاسی و جامعه مدنی در بحرین خواند را محکوم کرد و خواستار آزادی نبیل رجب و دیگر مدافعان حقوق بشر در این کشور شد. فیلیپ لوتر، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل هم با محکوم کردن سرکوب آزادی بیان و پذیرش حق افراد در بیان مسالمت‌آمیز عقایدشان، خواستار آزادی زندانیان عقیدتی در بحرین شد. وزارت بهداشت عراق اعلام کرد شمار کشته شدگان بمبگذاری صبح یکشنبه بغداد به 292 افزایش یافته است. این انفجار مرگبارترین حادثه در نوع خود از زمان سرنگونی رژیم صدام حسین به دست نیروهای آمریکایی در سال 1382 به شمار می‌رود. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این بمبگذاری در محله عمدتاً شیعه نشین کراده را بر عهده گرفته است. سخنگوی وزارت بهداشت عراق به خبرگزاری رویترز گفت که 23 تن از مجروحان این حادثه همچنان بستری هستند. و جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، در سفرش به اوکراین بر حمایت واشنگتن از کیف در منازعه ارضی با روسیه تاکید کرد. جان کری روز پنجشنبه در ملاقات با پترو پوروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، پیشرفت‌های کیف در زمینه اصلاحات و مبارزه با فساد و نیز پایان دادن به منازعات در شرق اوکراین با جدای طلبان مورد حمایت روسیه به بحث و تبادل نظر پرداخت. وزیر خارجه آمریکا نیز در این زمینه گفت شفاف و روشن بگویند اوکراین تلاش‌های صادقانه‌ای در زمینه اجرایی کردن موافقتنامه مینسک انجام دارد زاده است و من شکی در این زمینه ندارم. در اینجا به گزارش همکارم آزاده اسدی، یک خانه یک زمین، می‌رسیم. این مجله در مورد مسائل محیط زیستی است و در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم.
یک خانه یک زمین.
Más
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اثری هستم. این هفته درباره رابطه تازه مجلس و سازمان حفاظت محیط زیست برای مقابله با ریزگردها میشنویم.
بحث مشترک همه کشورهای جهان این هست که محیط زیست تحقیق مشترک است.
یک خانه، یک زمین.
آسمان غبارآلود این روزهای ایران، گرد و خاک غلیظی که دیگه فقط به چند شهر منحصر نمیشه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست رو راهی مجلس کرده. نمایندگان در هفته گذشته پای صحبت‌های معصومه ابتکار نشستن که از کمبود بودجه برای مقابله با ریزگردها میگفت و تاکید میکرد با بودجه امروز در دست این سازمان مبارزه با کانون‌های ریزگردهایی که تقریباً 80% کشور رو پر کردن 30 سال زمان میبره.
یعنی ما 2.8 میلیون هکتار رو باید بتونیم مدیریت کنیم. این نیازمند اعتبارات حداقل 1000 میلیارد تومان اعتبار برای ماچ‌باشی و کاشت نهاله.
معصوم ابتکار مدت هاست که میگه یکی از خاستگاه‌های این پدیده گرد و غبار یا ریزگردها که امان مردم ایران رو بریده کشورهای همسایه است. منظور او از جمله عراق هست که سالهاست درگیر جنگ و بعد از تجربه چند جنگ حالا درگیر شبه نظامیان خلافت اسلامیه. معصوم ابتکار در صحنه علنی مجلس گفته عراق 8 میلیون هکتار کانون بحرانی گرد و غبار داره که بخش زیادی از اون به سمت ایران روانه میشه. به گفته خانم ابتکار عربستان هم 11 میلیون هکتار کانون بحرانی گرد و غبار داره و جنوب این کشور از کانونهای گرد و غبار در منطقه محسوب میشه. او اردن و سوریه را هم در انتقال ریزگردها به ایران واسطه قوی و پررنگی دونسته. شاید سخنان او با عدد و رقم در صحنه علنی مجلس باعث شد علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بگه نیاز به اجرای فعالانه تر دیپلماسی محیط زیست وجود داره.
مخصوصا با توجه بحث ریزگردها که یه مسئله منطقه است، خوب است که تو این زمینه شما فعالتر با کمک آقای ظریف و وزارت خارجه دنبال بکنید که درگیری استانهای زیادی از کشور ما در این قضیه وجود داره. میدونم پیگیری.
اما این سیاست ورزی زیست محیطی برای همراهی با کشوری درگیر جنگ مثل عراق چقدر امکان پذیره؟ اونطور که خانم ابتکار از مذاکره تلفنیش با وزیر محیط زیست عراق گفته تمام کانونهای اصلی گرد و غباری که استانهای غرب ایران رو تحت تاثیر قرار داده در اختیار گروه خلافت اسلامی یا داعشه. وضعیت رابطه ایران با عربستان هم که روشن‌تر از اون هست که مسئولان رو برای موضوعی مثل محیط زیست پای میز مذاکره بنشونه. اما اونطور که حمید پوران پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن میگه موضوع جدی‌تر از اون هست که بشه در دنیای سیاست اون رو نادیده گرفت.
دو حالت میشه کار کرد در دیپلماسی محیط زیست. یکی این که نقطه اشتراک بین کشورها بشه. حالتی که اینا هیچ نوع ارتباطی ندارن ولی محیط زیست به خاطر اینکه تهدید مشترک همه هست، مرزی رو عملا نمیشناسه، باعث همگرایی و نزدیک شدن و کمک این کشورها به همدیگه بشه و درک بهتر از همدیگه پیدا کنن یا حداقل نقاط مشترک پیدا کنن. یکی تو منطقه هست. تو منطقه باید عراق و عربستان و ایران بفهمن جدا از مسائل سیاسی تحقیق مشترک دارن. مشکل آب تحقیق مشترک ریزگرد ها یا آلودگی های محیط زیست دیگه شیعه و سنیونه نمی فهمه. اگر نتونن تنفس کنن همه به اشکال میکنه. این یه بحث منطقه هست که متوجه باشن که اینا جدا از این تضادهای عقیدتی یا سیاسی تحقیق زیست محیطه که به هیچ مرزی هم احترام نمیذاره و فقط هم با همکاری مشترک قابل انجام دادن. مسائل زیست محیطی ما به مرزها احترام نمیذارن. بنابراین کشوری نمیتواند خودش رو مستقل از بقیه کشورهای دنیا فرض کنه و بگه این تهدیدات مختص کشورهای همسایه ماست.
معصوم ابتکار چندی پیش در صفحه اینستاگرامش نوشت کشورهای عراق، سوریه و عربستان همیشه منشأ طوفان‌های موسوم به گرد و غبار عربی بودند که پدیده جدیدی محسوب نمیشه. اما به گفته او در سالهای گذشته به دلیل خشکسالی‌های پیاپی، افزایش دما، گرمایش زمین و وجود چند جنگ و مناقشه در این مناطق گرد و غبار چند برابر شده که آثارش رو ما در ایران می‌بینیم. اما در کنار این کشورها، ایران کشور ترکیه رو هم متهم میکنه که از چند دهه پیش با احداث سدهای عظیمی که مانع ورود سهم آب سوریه به این کشور شده، نقش مهمی در کاهش شدید منابع آب دجله و فرات داشته و اثر عمیقی بر خشکی سوریه و عراق گذاشته. این رو محمد درویش، مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست هم مطرح کرده و گفته ترکیه باعث تشدید پدیده ریزگردها در کشورهای منطقه شده. موضوعی که ویژن گلشایان، کارشناس پیشین بانک جهانی و سازمان ملل در امور منابع آبی، همون رو تایید میکنه.
ترکیه برای مدت طولانی از اقبال سیاسی بیشتری در جهان بهره‌ور بود تا عراق تا ایران. بنابراین دستش باز بود برای رودخانه‌هایی که منتهی می‌شد به سوریه و به عراق، هر کاری دلش می‌خواد بکنه، از جمله سدهای متعددی که اونجا ساختن. ترک‌ها این سدهایی که ساختن تنها برای مسائل آبیاری یا نیرو نبود. یکی از هدف‌ها این بود که اون اجتماع کردنشین منطقه شرقی ترکیه رو متفرق کنن و می‌شد که نوع سدها و منطقه‌ای که سدها درش ساخته شده نوعی تغییر داد که این روستاها از صدمه نبینه. مرداب‌هایی که در اطراف رودخانه موجود بوده، اینا خشک میشه، از بین میره. بنابراین تبدیل میشه به صحرا و وقتی که صحرا شد، گیاهان موجودش از بین میرن، ناچارن در معرض بادهای تند که قرار بگیرن، یه مقداری گرد و خاک و غیر و غیر رو به ایران منتقل میکنن.
اما به فرض که دست مسئولان ایران از در کنار داشتن مسئولان کشورهای همسایه که درگیر جنگ هستند کوتاه باشه، با این حساب داخل کشور چه میشه کرد؟ اونطور که مسئولان میگن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دو دوره گذشته کوچکترین اهمیتی به مسائل زیست محیطی ندادند و فقط به نشانه اعتراض به وضعیت هوای آلوده و هجوم ریزگردها در صحن علنی مجلس ماسک بهداشتی به صورت زدند. اسماعیل کهرم از مشاوران سازمان حفاظت محیط زیست و پژوهشگر در این زمینه هم از این مسئله گله میکنه.
بودجه اعتباری دولت برای مهار ریزگردها، احیای تالاب‌ها و دریاچه ارومیه در سال 95 قطع شده. سال قبل 60 میلیارد تومان برای مهار ریزگردهای کل ایران لحاظ شده بود که از این مقدار فقط و فقط 2 میلیارد تومان متعلق به خوزستان بود. حالا اگر چنانچه اون 2 میلیارد تومان هم به خوزستان نرسه، چطور ریزگردها مهار میشن؟ خیلی چنین به نظر میرسه که واقعا سازمان حفاظت محیط زیست با عدم بودجه کافی و یا سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری بدون امکانات مالی نمیتوانن اقدامی انجام بدن. ظاهرا دلیل این که بودجه کافی برای این اقلامی که عرض کردم لحاظ نشده این است که ما امسال خوشبختانه در ایران یه بارندگی کامل و مفصل داشتیم.
بودجه محیط زیست ایران به ویژه در سالهای گذشته محل بحث بوده. رئیس این سازمان میگه بهارستانی‌ها از سر مهر با پیشنهادها و طرح‌های سازمان حفاظت محیط زیست و بودجه درخواستی برخورد نکردند. اونها بهایی به این مسائل ندادند، ولی برای مقابله با کانون‌های گرد و غبار به شکل منطقی بیش از 8 میلیون هکتار از بیابان‌های ایران باید مدیریت بشن که بودجه برای اون در نظر گرفته نشده. ردیف بودجه های کلان دستگاه های متعدد در مقایسه با بودجه ناچیز محیط زیست موضوع مورد بحث صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران بود که چند پیش در نشستی به اون پرداخت.
میدونید چی تأسف آوره و گریه آوره؟ این هستش که ما 6000 میلیارد تومان از بودجه سالیانمون رو داریم صرف حجاب و عفاف میکنیم. بودجه سالیانه کل محیط زیست 174 میلیارد تومانه. یعنی با این 174 میلیارد تومان خانم افتکار باید هم پرسنل سازمان محیط زیست رو چه در تهران چه در شهرستان ها مواجبشون رو بده، ریزگردهایی که از عراق و عربستان میان هم باید جلوشون رو بگیره، جلوی خشک شدن دریاچه ارومیه هم بگیره، تالاب انزلی شده لجنزار جلوی اونم بگیره، پس فردا که هوای تهران سرد میشه دو مرتبه اینورژن میشه و جلوی اینم بگیره.
لایحه هوای پاک و لایحه حفاظت از خاک در مجلس نهم تصویب نشد. حالا رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از نماینده های مجلس دهم خواسته که دست کم این لایحه های پا در هوا رو تصویب کنند تا کمی دست این سازمان برای مقابله با آب و هوای آلوده کشور باز بشه.